أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بس درباره فرمایش امیرالمومنین علیه السلام بود، قاعده فوق‌العاده مهمی که در انسانشناسی، تبلیغ و همه حیطه‌های زندگی کاربرد داره، از ظاهر و عنوان و باطن. این فرمول عرض کردم در حیطه معارف، در حیطه عرفان، اخلاق و مسائل فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، در همه جا کاربرد داره. خب چند تا از چیزهایی که در عنوان باطن بود توضیح دادیم: تربیت، علم که امروز در مورد صحبت کردیم در جلسه گذشته، از جمله چیزهایی که باطن هستند مثل لقمه، مثل ژن، بدن هست. لقمه و بدن مثل خود ژن ها هستن، از ظاهر و عنوان و باطن شامل لقمه و بدن هم میشه. بسیاری از ظهوراتی رو که شما در اجتماع یا در افراد میبینید به باطنی به نام لقمه و ساختار جسمی افراد مربوط هستش. خب ظهور خشونت کوفی در عاشورا، اعتراض زینب کبرا سلام الله علیها و توضیح سید الشهدا علیه السلام: ملعت بطونهم من حرام. اینا شکماشون از حرام پر شده، یعنی وقتی که لقمه حرام آمد ظهورش میشه خشونت، بی‌اعتقادی، ظهورش میشه بی‌عاطفگی. الان وقتی که کسی به شما میگه که خب حالا من همسرم بی‌عاطفه است، شوهرم بی‌عاطفه است، بچه‌هام بی‌عاطفه هستن، این به کجا برمیگرده؟ مقداریش یکی از چیزایی که ممکنه باشه این چیست؟ لقمه خوب نباشه. وقتی لقمه خوب نبود دیگه هیچ همسری قدر همسر خودش رو نمیدونه، چون لقمه حرام هاری میاره، وحشی شدن میاره، انسانو وحشی میکنه، هار میشه انسان، گزندگی، درندگی در انسان ایجاد میکنه لقمه حرام. خب وقتی لقمه حرام آمد دیگه اون کاربردها و کارکردهایی که ما توقع داریم دیگه وجود نداره. میگه من زحمت کشیدم، محبت کردم، عاطفه به خرج دادم. خب بله تو محبت کردی، زحمت کشیدی، اما به این چیزی رو خوروندی که این وحشی میشه دیگه، دست خودش هم نیست، بهش دادی ظهورش این است، ظاهر و عنوان و باطن. یه باطنی بهش دادی که ظهورش بی تفاوتیه، ظهورش بی عاطفگیه، ظهورش خشونته، ظهورش قدر نشناسی و نمک نشناسیه. طرف مادر خودش هم زیر پا میذاره و میکشه، پدر خودش هم زیر پا میذاره، برادر خودش هم همینطور، و حال نسبت به انسانهای دیگه هم خشم میشه. یکی از باطنهایی که خیلی مهم هست باید تو اجتماع روش خیلی کار بشه، که هر چقدر ما به زمان ظهور امام زمان علیه السلام نزدیک میشیم اوضاع بدتر میشه، این استش که لقمه ها خیلی ناپاک میشه. لقمه پاک خیلی سخت گیر میاد، غذای حلال، لقمه حلال سخت گیر میاد. حالا حلال بودن یه چیزی است، پاک بودن یه چیز دیگه است. ما هم باید حلال باشه هم طیب باشه. حلالن طیب دیگه ها، هم حلال باشه هم طیب باشه. ولی خب اینا سخته دیگه، وقتی که یه جامعه لقمه حرام آمد درش، معاملات حرام آمد، مردم حرام خوردن، خب نمیشه توقع داشت دیگه این خروجی ها و ظهوراتی که خدا دوست داره یا ما دوست داریم انجام بشه. بنابراین اگر که کسی میخواد برای خودش، شخص خودش خروجی های خوب داشته باشه، باید لقمش رو چیکار کنه؟ حتما کنترل بکنه لقمش رو و به حلال خوری عادت بده خودش رو و تقید داشته باشه که حلال بخوره. حالا نگید ما الان میریم خونه فامیلمون میدن خمس میدن چیکار کنیم؟ اون دیگه کاری نداره. علما دارن، همه بزرگان ما، فقهای ما میگن که انسان خودش خمسش رو میپردازه. حالا صله ارحام نمیشه گفت من چایتون نمیخورم، نمیدونم آبتون نمیخورم، شما نجسید، شما نام حرومید، شما اینجوری هستید، که خب میشه فتنه. الفتنه تو اکبر من القتل، از آدم کشی بدتره. حالا خونه مادرت میری، مادرت خمس نمیده، پدرت خمس نمیده، خونه مادر شوهر پدر شوهر میری، مادر زن پدر زن میری، خیلی مقید نیستن. دیگه نام رابطه رو خراب بکنه، انسان فتنه انگیزی بکنه، رابطه صله ارحام رو خراب بکنه، اون سر جای خودش. اما توجه داشته باشید که بالاخره انسان بعد لقمه رو حلال بخوره دیگه. حالا اجازه بگیره، اذن بگیره، زنگ بزنه دفتره، یه خانم شوهرش خمس نمیده، الان میگه خب من چیکار کنم؟ من شوهر کردم، شوهرم خمس نمیده، طلاق گیرم نمیتونم بگیرم، بچه دارم، زندگی دارم، چیکار کنم؟ شوهرم خمس نمیده. خب ام نداره، از دفتر مرجعش اجازه میگیره، اذن تصرف پیش میدن، میخوره، هیچ اشکالی هم نداره. اذن داشته باشه بالاخره، یا اذن داشته باشه، یا اون مقداری که میتونه خمس بپردازه انسان، خودش از درآمدهای شخصی خودش بپردازه تا لقمه حلال بشه. اما این حلال درمانی وقتی میگه عبادت 10 قسمه 9 قسمش طلب حلاله، یعنی حلال درمانی 9 قسمت کار فرهنگیه. توجه کنید دارم چی میگم. حلال درمانی 9 دهم کار فرهنگی هستش. ما میگیم بحث جهاد نرم، سبک زندگی، حرفاشو میزنیم. سبک زندگی و جهاد نرم باید به چی تعمیم بشه؟ با لقمه حلال. اگر لقمه ها حلال باشه، عرفان و اوج و مکاشفه و خواب و اینها کار سختی نیست. علت این که ما این همه دوندگی میکنیم، تلاش میکنیم، به جایی نمیرسیم، این که آلوده به لقمه حرام میشیم. یکی از اساسی ترین پایه ها در جنگ نرم و بحث سبک زندگی بحث حلال هست. لقمه حلال، حلال درمانی، حلال درمانی. الان شخص افسردگی داره، وسواس داره، وسواس فکری داره، مشکلات روحی روانی داره، غم زدگی داره، غمبارگی داره، عرض کنم خدمتتون که عصبانیت داره، پرخاشگری داره، حساسیت و زودرنجی داره، درندگی داره، تکبرش زیاده، هیجانات غضبیه‌اش زیاده، تخیلاتش خیلی قویه، گرفتار تخیلات خیلی زیادی میشه، خیال بافی خیلی داره. آقا حلال درمانی، حلال درمانی. لقمه اگه حلال بشه، یعنی لقمه حلال اگه این دهن بره پایین، دیگه نه خیال ها درگیره، نه اوهام درگیره، عقلم که دیگه الحمدلله درگیر نمیشه. یعنی وقتی این غذای حرام میره پایین، افکار، خیال ها، وسوسه ها، انواع و اقسامش ایجاد میشه. خیال های باطل، توهمات باطل، شهوت های مختلف. حال دیگه به عقل چیزی نمیرسه دیگه، عقلم گرفتار میشه، عقلم به اسارت در میاد. آقا همین حلال درمانی. ما اصلا غفلت شده الان تو کارهایم که میگیم، کار فرهنگی و کار اقتصادی، از این بخش غفلت میشه، بعد هی با کار فرهنگی برای خودمون انجام میدیم، بعدم میگه خب چرا اثر نداره، چرا تلاشای ما اثر نداره، کار فرهنگی اثر نداره، کلاس رفتنای ما چرا انقدر بی خاصیته، این همه درس خوندیم، این همه کلاس رفتیم، این همه سی دی گوش کردیم، این همه نمیدونم این کار ولی خب اون جونی که باید داشته باشیم نداریم، بلکه خب ما مانع داریم. باید این موانع چی بشه؟ برطرف بشه. مثلا یه بخش عمده از جهاد نرم، جنگ نرم و بحث رو انداختن سبک زندگی، حلال درمانیه. چقدر؟ چند درصد؟ 90%. پیامبر فرمود چند درصد؟ 90%ش حلال درمانی است. یعنی فرمود عبادت 10 قسم، 9 قسمش کسب حلاله. عبودیت الهی 9 قسمش که انسان دنبال لقمه حلال باشه. حالا شخص حرام میخوره که پول در بیاره بره کربلا، حرام میخوره پول در میاره میخواد بره عمره، بره تمتع، میخواد برای امام حسین مجلس بده، یا عالم غذای حرام درست میکنه میده مردم میخورن نذر امام حسینه. چه کاری اصلا؟ برو خمس تو بده، تو برو زکات تو بده، زکاتت مونده، خمس واجبت مونده. کسی زکات نمیده، زکات گفتم هم شامل خمس میشه، زکات که در اسلام که آمده تو قرآن اقیم الصلاه آتا و زکات، زکاتی که میگه این زکات شامل خمس، شامل همه انفاقات واجب میشه. کسی اهل زکات نیست دینم نداره. از همون لیس به مؤمن ولا به مسلم، نه مؤمن است نه مسلمان، نمازش هم قبول نیستش، هیچیش قبول نیست. کسی اهل پرداخت نیست خروج. ما این همه خشونت داریم تو جامعه، داریم این همه گرفتاری و مشکلات داریم به خاطر که لقمه ها حروم شده، درآمد ها حروم شده، آلوده میشه و یه مشکل پیش میاد. میخوام بگم عرفان کار سختی نیست، رشد کار سختی نیست. اگه ماها الان دچار سختی هستیم برای که لقمه هامون خوب نیستش، ولی همین لقمه حلال بره خودش معنویت میاره، نورانیت میاره، عشق میاره، پوست کلفتی ها رو از بین میبره، خشونت ها رو از بین میبره، مریضی ها، بیحالی ها، کسالت ها، شبهات، تخیلات رو از بین میبره. انواع وسوسه های فکری رو از بین میبره. وقتی یه لقمه حلال رفت پایین، نورانیت میاره براش، شخص خوب فکر میکنه، خوب خیال میکنه، خوابای قشنگ میبینه. این لقمه حرام خورد همش از قاس احلام داره، خوابهای بد، افکار بد، افکار پریشان، هزار و یه جور دل مردگی و دل شوره و گرفتاری میاد سراغش. انواع اقسام وسوسه‌ها و ترس‌ها و حسادت‌ها و تکبرها و چشم و همچشمی‌ها و رقابت‌ها و خشونت‌ها و لقمه حرام میاد سراغ انسان. از ظاهر و عنوان و باطن، این یکی از اون باطن ها هستش که بحثش خلا بحث مفصلی است. الان دیگه فقط من میخوام معرفی کنم به شماها که ما هم در رابطه با خودمون باید چیکار کنیم، هم در رابطه با دیگران باید چیکار بکنیم. خب یکی از اون باطن ها خود جسم هستش. جسم درست ظاهرترین بخش وجود ماست، میگیم جسم ظاهر، بقیه خیال و وهم و عقل و از کنم خدمتون که روح و سر و خفی و اخفا و او میره همینجوری، اینا مراحل باطنی هستن. اما جسم میگیم ظاهره. اما این جسم رابطهش با نفس باز بده بستون دارن، ظاهر و باطن هستن نسبت به هم دیگه. یعنی جمع تو لقمه غذای ظاهری از شما میریزی توی دهانت به باطن شکل میده، لقمه باطن خودش و ظهورش تو روح اتفاق میفته. دقت کنید، لقمه باطنیست که ساختار ظاهری داره و ظهورش باطنیست. ظهور خودش باطنیست، خودش باطنه، یعنی باطن سازه. و شاید میخوریدش خودش باطن میشه اون لقمه. وقتی باطن شد ظهورش میشه خیالها، توهمات، افکار و اندیشه، تنفرها و محبتها. اصلا من چرا انقدر به گناه لذت میبرم ازش؟ چرا از گناه خوشم میاد؟ چرا از غیبت لذت میبرم؟ و من یه چیزی خورده که اینجوری شدی دیگه. چجوری از نسبت که عبادت کسلم، بیحالم، بیرمقم، خوشم نمیاد عبادت کنم، از سحر، از شب، از هیچ چیز خوشم نمیاد، به قرآن، به مطالعات دینی علاقه ندارم، چجوری میشه من به زبان انگلیسی بیشتر از عربی علاقه دارم، وقت برای دنیا بیشتر از مطالعات دینی دارم، چطور وقتی من دعوت میشم به مطالعات دنیایی حس و حال و وقت دارم، اما وقتی به سراغ دینی میرم این حس نیست، یه چیزی اینجا میلنگه. چطور من دنیا رو ترجیح میدم به آخرت؟ چطور من محدود رو ترجیح میدم به بی‌نهایت؟ بالاخره یه جایی مشکل هست دیگه اینجا. خب حالا بدن هم همینطوره، بدن هم یه امر ظاهری اما باطن نسبت به روح. یعنی چی؟ یعنی خودش باطن نسبت به اصل روح. با اینکه این یادتون نره که بدن تو معرفت نفس یه را توضیح دادیم، بدن ما یه جسم و یه روح نداریم. بگیم آقا ما یه جسم داریم یه روح داریم، دو تا چیز داریم. نه، ما یه نفس داریم که این نفس ما مراتب مختلفی داره. یکی از پایین‌ترین مرتبهش بدنه. پایین‌ترین مرتبهش چیه؟ بدن، ظهور مادی نفسه. بس اینجوری است ما دو تا چیز جدا تفکیکیه؟ نه، یه حقیقتی هست به نام نفس که مراتب مختلف داره تا بیاد برسه به عقل، بیاد برسه به نفس، بیاد برسه به هوش، بیاد برسه به حواس، قوا، بدن، لذا باطن ساز هست. بدن جز شئون نفسه. اگه بدن ضعیف باشه روح هم ضعیفه، بدن قوی باشه روح قویه. این که میگن عقل سالم در بدن سالم هست این حکمت نیست. لذا اگه کسی وضعیت بدنی خوبی نداشته باشه، مدیریت بدنی نداشته باشه، این خیالای خوبی هم نمیتونه کنه، اندیشه خوبی هم نمیتونه داشته باشه، فهم خوبی نمیتونه داشته باشه. بدن تلمباره، تنبله، یه بدن بی تحرکی که ضربه نمیخوره، شلاق نمیخوره، فرز نیست، این از توش روح قدرتمند در نمیاد. بعد بدن شلاق بخوره، مثل آب که شلاق بخوره. آب دیدید توی رودخونه این چقدر بالا پایین میشه؟ بعد شفاف، سبک، زلال، مؤثر، صداش هم صدای قشنگیه. حالا وقتی میره توی رود میخوره تو مرداب، تو مرداب که میره میبینی دیگه اصلا اون شلاخوری ها نیست، شفافیت از بین رفته، صداها از بین رفته، قشنگی از بین رفته، آثار و زیبایی از بین میره. یه بدنی که ورزش نمیکنه بهترین روح هم داشته باشه روح رو خرابش میکنه. یه بدنی که اهل ورزش نیست، اهل تحرک نیست، اهل تکون خوردن نیست، چابک نیست، این آدم انواع اقسام مریضی ها، گرفتاری ها، تنبلی ها، وسواس ها میاد سراغش به خاطر همین وضعیت بدنی. لذا یه کسی حس و حال کار بدنی نداره، تحرک بدنی نداره، اصلا حرف زدن از مسائل میدونم معنوی و مسائل روحی روانی فقط شوخی کردنه. وقت ندارم ورزش کنم، حس ندارم ورزش کنم، فرصت ندارم، یعنی اصلا همه اون حرفا مسخره است. میگم کوه میخوام برم ولی وقت ندارم برم کوله پشتی بخرم، تناب بگیرم، وقت ندارم برم کفش مناسب بگیرم. خب پس چه کوه رفتنیه؟ فقط میریم کوه. حالا خب برو، این کوه رفتن موفق نیستش، تو ابزار نداری، وسایل نداری. من وقت ندارم ماشینمو برم سرویسش بکنم، روغنشو عوض کنم، نمیدونم فیلتراشو عوض بکنم، بنزین مناسب بهش بزنم، تنظیم باد کنم، لاستیک مناسب براش بگیرم. خب پس مسافرتت میخواد چی بشه؟ این مسافرت چی در بیاد توی مسافرت؟ با یه وسیله اینجوری چه اتفاقی میفته؟ نفس، بدن مرکب نفس ماست. یه کسی که حس و حال تحرک نداره، ورزش نمیخواد بکنه، بدنشو نمیخواد تکون بده، وزنه نمیخواد بزنه، پیاده روی نمیخواد بکنه، به بدنش نمیخواد برسه، به تغذیهش نمیخواد برسه، هستی دلش خواست میخواد بخوره، خودداری نمیتونه بکنه، پرهیز نمیتونه بکنه، تابع میل و شهوتش هست تو غذا، معقول نمیتونه بخوره، این هزار جا شکست میخوره، تو روابط زناشویی شکست میخوره، تو روابط کاری شکست میخوره، تو روابط معنوی شکست میخوره، تو روابط کار علمی شکست میخوره، همه جا میاد برای انسان گرفتاری میاره. بدن باطنه، خروجش هم میرسه توی نفس. رضا یه موقع یه کسی تو خودش دید یا تو دیگران، اولین کاری که میکنید آزمایش بدید، حتما حتما یه آزمایش پزشکی بدید. بیماری ها بعضی هاش جسمیه، یه کسی مثلا کمر درد داره، بنده خدا این کمر دردش هم خب مهره از ستون فقرات، نمیدونم عرض کنم خدمتون که دیسکه، معلومه بالاخره مشکل جسمی داره، ولی خیلی وقتا اینجوری نیست. عصبانیت، خستگی مفرط، زودرنجی و حساسیت، برو اول بدن تو امتحان کن، شاید تو بدن مشکلی هست که تو انقدر خسته و زودرنج و حساسی، پرخاشگری، چون بدن بخشی از نفسه، موتور کار نمی کنه اگه فیوز خوب کار نکنه، موتور غیر از فیوزه، ما یه بخشی داریم توی اتومبیل میگیم موتوره، ولی بخشای دیگه هم هست که اگه اونا خوب کار نکنه موتور هم خوب کار نمیکنه، چون سوخت خوب نداشته باشه. میری آزمایش میدی، میری دکتر میگه که این تیرویدش فعال شده. خب آقا تیروید میزنه به روح دیگه، فعالیت کسی که تیرویدش زیاده، پرکاری تیروید یا کمکاری تیروید داره، بخش قدرت بخش مهمیه. یه مبلغ، گفتم اگه مبلغ علوم تجربی بلد نباشه، مبلغ باید یه بخشی از چیزای پزشکی رو بدونه. آقا این الان مثلا روحیتن اینجوریه، باید برای باید تیرویدش رو تنظیم کنه، باید پرکاری تیرویدش رو کم کنه، کمکاری تیرویدش رو کم کنه، تا روحن درگیر نشه، ذهنش درگیر نشه. اول این یه آزمایش بده، روی کمه تو بدنش، روی تو بدن کم باشه یه سلسله آثار روحی داره. اینا میگن بیماری های دیگه جسمی نیست، بهش میگن تنی نیست، بهش میگن روان تنی. روان تنی یعنی بیماری هایی هستش که عاملش تنه، ظهورش تو کجاست؟ توی روان انسان هست، تو روان انسانه. اول این برطرف بشه، حالا برو انقدر قرآن بخون مشکلت حل بشه، این ذکر رو بگو مشکلت حل بشه، نمیدونم بیا برو الله نمیدونم ببندیش به یه عالم معنویت، نه آقا این باید این مشکل نفسش حل بشه، این باید ورزش بکنه، این باید بره باشگاه، این باید غذاش تغییر پیدا کنه، باید یه سری غذاها رو نخوره سمه براش، باید یه سری غذاها رو بخوره، این باید میوه درمانی بکنه. میوه الان 5 تا 8 نوبت در روز توصیه میکنن، و یه نوبتش هم خیلی ها نمیخورن، مردم الان ترجیح میدن غذا بخورن، در حالی که شما تو قرآن نگاه بکنید و فاکهتن کثیره لا مقطوعتن ولا ممنوعه، یکی از مهمترین غذای بهشتی ها میوست. حالا یه لحم طیرن هم دارن، گوشت پرنده و گوشت اینا، ما الان تو سیستم غذاییمون اشتباه بزرگی که هست این هستش که ما به پختنی ها و گوشت و چربی ها و که اینم همش هم رشتهش هم هورمونی هست بیشتر از میوه اهمیت بدیم، هرچند خیلی از میوه هامون هم باز آسیب داره. این نمایشگاه رو حتما برید ببینید، من دیروز چند ساعت وقت گذاشتم رفتم این نمایشگاه رو دیدم از نزدیک، جلسه داشتیم فاصله بین جلسات رفتم اینو دیدم، همین مال محصولات ارگانیک که ببینید آقا مثلا فرض فرمایید این میوه، این سیب، این پرتقال، این سیب زمینی، این پیازهایی که بدون مواد تزریقی، بدون هورمون پرورش دادن یه ذره گرون هست، ارزش داره. مرغش گرونتر هست ولی ارزش داره، گوشتش ممکنه یه ذره گرونتر باشه، سبزیش گرونتر باشه، نمیدونم چیزهای دیگهش، ولی خب خوبه. داروها، این همه داروهای شیمیایی هزار و یک جور آثار منفی داره، جسمی و روحی. آقا این همه داروهای گیاهی خوب هست، الان درمانهای گیاهی خوب هست، درمانهای طب اسلامی هست، طب سنتی خوب هستش، شیوه های پاک، شیوه های سالم مورد تایید وزارت بهداشت هم هستش، آدم از اینا استفاده کنه. بریم به سمت طبیعی شدن و تا میتونیم از چیزایی که مصنوعی هستن تا میتونیم فاصله بگیریم. یه جایی آدم دست خودش دیگه نیست واقعا، اونجا که میتونه فاصله بگیره. چون ما بخوایم رشد جاودانه بکنیم، رشد ابدی قدرتمند کنیم تو سبک زندگی، اگر شما نخواهید این بخش رو حذفش بکنید، سبک زندگیتون ایراد اساسی داره. ما بریم به سمت طبیعت، هر چی طبیعی تر بهتر. خود کشور ما الحمدلله دارن اهمیت میدن، دانشمندا دارن کار میکنن، مؤسسات، شرکت ها، جوان ها علاقمند هستن، خانم ها، آقایون زحمت دارن میکشن، محصولات اینجوری دارن تولید میکنن، محصولات تشویق هم باید بشن که بالاخره یک کسی که زحمت میکشه ماده دونه مواد غذایی سالم رو دست مردم میرسونه بدون استفاده از افزودنی های غیر مجاز و یا مجاز های مضر، خب این باید قدرش داره. یا لازم پول اضافه تر آدم داد، کمتر بخوره اما خوب بخوره، با کیفیت بخوره، این خیلی خوب هستش. سرمایه گذاری کنه آدم برای این بخش. جسم فوق‌العاده مهمه. آیا بچه الان اینجوری، بچه من چرا اینجوری هستش؟ حالا های شما بعدش ببرش روانپزشک، روانشناس. نه عزیزم، اول بچه تو ببریم آزمایش جسمی بده ببینید چیزی کمخونی نداره. چون بچه کمخونی داشته باشه، الان خیلی اصلا کمخونی دارن، کمخونی که توی کشور ما هست کم نیست، خیلیه. خب الان که کمخونی داری، به بچه‌ت هم دادی، به دخترت هم دادی، به پسرت هم دادی، خودت داری، همسرت داره، اینا تو روح و روان همه اثر میذاره. اصلا محیط خانواده اصلا فرق میکنه، محیط خانواده کمخون با یه خانواده پرخون، یه خون طبیعی دارن با هم دیگه فرق میکنن. مثلا بابا کمخونی داره، مادر کمخونی داره، بچه های کمخونی دارن، قطعا اگه بخواد مراقبت نکنه، حواسش نباشه، انواع اقسام گرفتاری ها میگیره. من یادم این تجربه رو به شما بگم بد نیست. من وقتی موج انفجار گرفت منو، موج انفجار یعنی ما رو میبودن تیمارستان دیگه، چون حالتامون طبیعی که نبود که اون موقعی که وقتی موج گرفته بود ما رو، خب بدن که در و داغون بود، روح هم که دیگه ریخته بود به هم. مثلا توهماتی که مثلا میومد سراغ من، مثلا من تو خونه نشسته بودم، مثلا این گل قالی، گل مثلا یه بالش، این گلا اینجوری یه دفعه میشدن رشته، اینجوری میمدن یه دفعه یقه منو میگرفتن، بعد فشار میدن. تو میبینی اینو، یعنی یقین داری یه چیز واقعیه، دست خودت نیست. یه دفعه میگرفتن فشارت میدادن، اینو میدادن 100 تا مار رنگی به حمله کردن. بعد یه دفعه مثلا تو خونه نشسته بودی، میبینی که مثلا سقف خونه یه دفعه ریخ رود. ما اینجوری میکردیم که الان این زیر میرفتم بیرون، من گفتم حالا حواسمو میگفتم، تازه اصلا فکر کنم چند ماهی هم بود، بیشتر نبود، من ازدواج کرده بودم موقع، شاید 19 20 سالم بود، اینجوری حالتای شدید. میگفتم حالا این بیچاره چه گناهی کردن که به خاطر ما بسوزن. ما وجود مثلا خیلی بعد خودداری میکردیم، تقوا به خرج میدادیم که موقع تو محیط خونه تشنج نشه، خود اینم کلی فشار. بعد میزدیم بیرون، بیرون که میرفتیم مثلا تو کوچه، این ساختمونای خونه ها میریخ رو ما، مثلا هر وقت راه میافتاد تو کوچه، مثلا چند بار میمردم تا وقتی یک کوچه رو طی میکردم، چون هر بار ساختمونا اینجوری تمام این ساختمونا میریخ رو من، هر بار اینجوری میشد. بعد میرفتم تو خیابون، اتوبوسا له میکردن ما رو، کامیونا له میکردن، چون اینجوری میدیدی هستن، چون دیگه نمیتونستی ببینی، مثلا اون آثار موج اینجوری بود، مثلا نمیتونستی از یه خیابون، ما میخواستم یه خیابون رد شیم، یه ماجرایی بود که شما بخواید 3 متر از این ور خیابون بریم اون ور خیابون، داستان داشتیم که میخواستیم بری اون ور خیابون. که الان مثلا بعد این فشار آدم باید تحمل بکنه. بعد یه مثلا نشسته بودیم ما، این فک ما یه دفعه اینجوری شروع میکرد حرکت کردن، اینجوری یه دفعه کج میشد، سر صورت بالای صورت ثابت، فک از پایین میرفت، این انقدر میکشید که خون میزد بیرون، یعنی دندونا رابطهشون خراب میشد، اینطوری میرفتن توی افتضاحی. حالا این آسیدی که شما میبینیدش، آیه امیری خودمون وقتی داشتیم خاطرات همدیگر رو موجی بازی های همدیگر رو میگفتیم، اون میگفتش که استاد شما که خوب بود، فکتون بود، من بالا اینجوری میشدم. میگفت مثلا نشسته بودم یه دفعه میدم که پایینم ثابته، نه که این تو بتونی جلوشو بگیری، دست تو نیست، یک نیروی میاد میچلونه تو رو، این عصب دیگه دست تو نیستش. میگفت یه دفعه مثلا نصف بدنم برمیگشت اونور جیغ میکشیدم چون داره میشکنه دیگه، دیگه نزدیکه که بدن بشکنه دیگه، خردشه اون دیگه دست تو نیستش. بعد دکترها هم خب مثلا به ما چی میدادن همش، مثلا برام یادم 270 تا قرص می نوشت، میگه بخور 300 تا قرص. خب این مثلا من مثلا یه مدت مثلا معده دیگه همون زخم اسناش زخم معده او و قوز بالا قوز. یک تجربه خوبی که من داشتم به همه هم میگم این کارو بکنی این هستش که انسان به بدنش برسه. همون موقع گفتم من اینو تقویتش بکنم. درسته مسئله مقوله روحی روانیه چون موج گرفته که به روان میزنه دیگه، ولی موج بالاخره یه آرزه جسمی زده به روان من، موج انفجار ایجاد شده به بدن من خورده و روان من درگیر هستش، من باید به روانم برسم. اتفاقی که افتادی بود که من مثلا تو عرض کمتر از مثلا حدود 3 ماه به بدنم خوب رسیدم. اول از نظر خوراک، میوه، تنوعش، ورزش، تفریح، اون آثار دیگه همه از بین رفت. کسایی که با من بودن و اصلا این تقربش ها نرفتن هنوز بعد از اون سال، مثلا در مثلا من اینجوری شدم فکر کنم سال فکر کنم 62 63 بود، هنوز اونا درگیری دارن، مشکلاتو دارن. جسم خیلی مهمه، شما به جسم احترام بذاری، مقدسه، وقت براش بذاری، باید براش وقت بذاری، مثل نماز عبادته. باشگاه که میری مثل نمازه، مثل مسجد باید قصد قربت کنی وقتی باشگاه میری، وضو هم بگیری بری دیگه خیلی بهتر. برات هم عبادت مینویسن اون موقع، اون که داری میخوری میوه، میخوری میوه خوری عبادته، وقت بذاری میوه بخوری. مثل قرآن خوندن، مفاتیح خوندن چطوری عبادته، نماز مستحبی خوندن چطور یه عبادته، وقت بذاره بشینه میوهشو بخوره، خوب غذاشو بخوره، سالادشو بخوره، متنوع بخوره. از خواهم خدمتون که مستقل بهش نگاه بکنیم. حاشیه‌ای وقتی به بدن نگاه بکنی آدم به هیچ جا نمیرسه. من به بدن مستقل احترام داره، این بدن بهش نگاه بکنیم، ارزش براش قائل باشیم، وقت براش بذاریم، برای ورزشش، برای باشگاهش اگه میتونیم باشگاه بریم، برای پیاده رویش، برای بهداشتش، برای حموم رفتنش. شما نگاه بکنید نوع تفکرات شما، افکار و خیالات شما، حسای شما موقع که یه دوش میگیرید و موقع که دوش نمیگیرید، 48 ساعت گذشته از دوش گرفتن، با هم دو تا آدم متفاوتی شما هستن با هم دیگه، دو تا آدم متفاوت هستید شما. بدن احتیاج به رسیدگی داره. بدن بهش برسی، روح تو خیلی جاها قدرت داره. این بدن برمیگردیم یه باطنه دیگه. روح نسبت بدن خودش دوباره چیه؟ باطنه. خیال باطن میشه، تو بدن ظهور پیدا میکنه. هر چقدر که امام صادق علیه السلام فرمود ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، یه فرمول اساسیه. ما فرمول یادتون نره، ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، بدن از اونچه که نیت روح برش قدرتمند شده ضعف نشون نمیده. ما الان آدمایی داریم که بدناشون خیلی ضعیفه، اما این روح قوی هست که این بدن رو میکشونه، بدن باش سالها راه میاد. آدمایی داریم که روحاشون ضعیف، بدن سالم دارن اما این بدن اصلا کار نمیتونه بکنه. لذا میگه یه بدن زخمی در و داغونه، عرض کنم خدمتتون که مریض، آسیب دیده، ولی وقتی متعلق به یه روح قوی داره از 100 تا بدن قدرتمند بیشتر کار میتونه بکنه، چون این در واقع با بدن کار نمیکنه. با کجا داره کار میکنه؟ روحش داره کار میکنه. لذا امام علیه السلام فرمود بدن از انجام چیزی که روح میخواد ناتوانی نشون نمیده، اگر روح بخواد بدن میکشه. علت این که ما خیلی جاها احساس خستگی بهمون دست میده، نمیتونیم بیدار بمونیم، نمیتونیم کار بکنیم، زود به چرت میفتیم، زود به خستگی میفتیم، زود به خمودی میفتیم، که روحامون ضعیفه. اراده ضعیفه، اراده اصله، ولی بس مفصلی هست الان نمیرسیم اینجا بگیم. اراده اصله، تمام کلید همه خوشبختی انسان روی هم یه دونه کلمه است، اراده. بتونه انسان اراده بکنه. یه دختر خانم ترسوی ضعیف لوس وقتی ازدواج میکنه اراده چند برابر میشه؟ روح قوی شده. میبینی اون دختر دیگه لوسه ترسوی که از شب میترسید و از خیابون میترسید و نمیدونم تن پرور بود و اینا، به صورت معجزه آسایی روح درش تولید، باطن تولید شده درش. این باطن رو پدر مادر نتونستن تولید کنن. چی تولید کرده؟ ازدواج. همسر تونسته تولید بکنه. حالا یا پیوند داریم ما با خدا، زوج ما، اله ما، خدای ما، پیوند با خدا میتونه ما رو قوی بکنه یا نه؟ اینقدر تو ما ایجاد میکنه قدرت که پرکار باشیم در دنیا. امام زمان مادرمون فاطمه زهرا، خانواده آسمانی متعلق به این خانواده، اینقدر قدرت در ما ایجاد میکنه. شاید کنید خیلی از توانهای افراد مالی این است که به خانواده تعلق دارن و تعلق میاد روح قوی میشه. آقا ما خانواده آسمانیمون تعلق بهش در ما هیجان، شادی، نشاط، سرور، بهجت، فعالیت، امید، خوشبینی، احساس امنیت تو ما ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ اگه نمیکنه ما این است ما رابطه با این خانواده همون ضعیفه. اگر انسان بیفته تو این حس خانوادگی بهش قدرت میده. الان این شخص خود به خود رهاش کنی، میگم حسال هم یعنی خواهرت مریضه، بیمارستان، خواهرم اینجوری، خواهرم اونجوری، خواهرم زایمان کرده، برادرم اینجوری شده، برادرم الان اونجوری، یعنی حس میاد تو انسان، مادرم، همسرم، دخترم، پسرم، زنم، شوهرم، یعنی حس میاره برای انسان. چقدر خوبه یه مبلغ خیلی کیف داره، به خدا خیلی کیف داره یه مبلغ با حس عضویت در خانواده محمد و آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد به فعالیت بپردازه. اصلا این حس عضویتش توش غیرت، توش حمیت، توش فعالیت، نشاط، فداکاری توش ایجاد بکنه. خیلی خوبه. همین حس عضویت بهش قدرت میده. حس عضویت بهش نشاط میده، کم خوابی میده، انرژی بهش میده. دائما این نیرو داره این حس عضویت. خانوها رو ناکنید چقدر همتاشون بلنده. به کار فردیشون میرسن، به کار معنویشون میرسن، به کلاسشون میرسن، بعد میره خونه میگه الان بچه‌م الان میاد خونه، بعد براش غذا درست کنم. به مرد بگی، مرد شاید اصلا این حسو نداشته باشه اونجوری. الان بچه‌م داره میاد، شوهرم داره میاد، غذا درست کنم، امشب مهمون میخواد بیاد، به کلاس هم باید برسم. ببین چقدر ماشاءالله جیون داره یه زن. خیلی بیشتر از مردا قدرتمند دارن کار میکنن. این حس تعلق به خانواده قدرت میاره برای انسان. تا وقتی انسان تعلق به خانواده آسمانی پیدا میکنه که الان باید برای بابام امام زمان چیکار کنم، الان برای سید الشهدا باید چیکار کنم، پیغمبر از من چه توقعی داره، امیرالمومنین چه توقعی داره، مادرم فاطمه زهرا چی دوست داره نسبت من، نسبت به اینا مسئولم الان. خدای عزیزم، الهم از من چی میخواد، میبینی که اصلا رنگ و بوی زندگی عوض میشه، معنای زندگی زمین تا آسمون عوض میشه. اینکه انسان با خانواده آسمانی، برای خانواده آسمانی زندگی کنه تا بدون اونها بی نهایت این سبک‌های زندگی با همدیگه متفاوته. علی کسی که طبیعت گراست، شوهر داشته باشه انرژی داره، شوهر نداشته باشه انرژیش از بین میره. زن داشته باشه انرژی داره، زن نداشته باشه کار نمیتونه خوب بکنه، خمود میشه. این مال یه آدم طبیعت گراست. یه آدم فطرت گرا، شوهر داشته باشه نداشته باشه، زن داشته باشه نداشته باشه، ازدواج کرده باشه نکرده باشه، بچه داشته باشه نداشته باشه، طلاق بگیره یا نگیره، این چون اساساً تعلقش به یه خانواده از بزرگتر، موندگارتر، حقیقی است. مثل خانواده زمینی اعتباری نیست. یه خانواده حقیقی داره، این اصلاً کمبودهای بخش خانوادگی زمینی آزارش نمیده. آی نمیدونم از وقتی شوهرم مرد دیگه من زنده، اینا همه مال آدم طبیعت گرا و ضعیفه. بچه‌م مرده دیگه من حس زندگی ندارم دیگه، الان چند ساله من نشاط ندارم از وقتی بچه‌م مرده. این حرفا چیه؟ یه کسی خانواده آسمانی داره، بچه‌ت من کجا رفته؟ بچه‌ت من خانواده خارج شده، بچه‌ت هم عضو همین خانواده است دیگه. تو بچه‌ت رو دوست داشته باشی، بچه‌ت رفته تو برزخ، الان بیشتر به مادر احتیاج داره تا زمانی که پیش تو بود. تو می‌خواستی چیکار کنی برای بچه‌ت الان؟ می‌خواستی یه زنش بدی؟ می‌خواستی یه شوهر بدی بچه‌تو؟ الان که تو برزخه که بیشتر به تو احتیاج داره، پس بیشتر نشاط داشته باش، فعالیت بیشتری کن براش. بیشتر برسون بهش. اگه واقعا دوستش داری، پس بذار ارتقا پیدا کنه تو برزخ. اون با نشاط تو نشاط می‌گیره، با خمودی تو خمود میشه. چقدر خوب آدم عضویتش در خانواده آسمانیش رو بفهمه، شهود کنه و باور کنه. پس این که ما نمیتونیم از اهل بیت قدرت بگیریم به نشاط و قدرت و شادابی برسیم، همش پژمرده و افسرده و هی آویزون و هی ننگ و قوق میکنیم و ننگ داریم یک سر قور میزنیم، اینا مال این هستش که ما هنوز باورمون نشده عضو این خانواده هستیم. اگه توی کانون گرم انسان عضویتشو بفهمه، درک بکنه، رفت آمدشو درک بکنه توی این کانون گرم، جایگاه خودشو ببینه، خودشو عضو این خانواده صاحب خونه بدونه، اصلا خودشو مثل بچه که وقتی میاد خونه مامانش چجوری، بچه وقتی میاد خونتون چجوری میاد خونه، بچه دیدی وقتی میاد خونه بابانه پسر چجوری میره، شوهرم کرده زنم گرفته، وقتی میاد خونه مادرش خونه مامانشه دیگه. این چقدر راحته. ما چرا نمیتونیم با آسمون اینجوری ارتباط برقرار بکنیم؟ خب دیگه قوی نمیشیم، ضعیف میمونیم اینطوری. وقتی نتونیم عضو این خانواده، خانواده خودشو گذاشتن در اختیار ما، گفتن شما خانواده ما هستیم، ما خانواده شما هستیم، ما اصل شما، ریشه شما هستیم. قربون امام رضا برم، سلام الله علیه، امام رضا علیه السلام این چقدر قشنگ میگه، میگه امام کلعب والاخ، ببین ابو شفیق پدر مهربان، اخو شقیق برادر همزاد توه، امام پدر مهربان و برادر همزادش است، و کل ام البرته به سبی، مثل مادری است که نسبت به بچه مهربونه. پس امام کیه بالاخره؟ میگه امام میدونه که امام باباست، داداشه، مادره. اونم نه یه بابا و داداش و مادری که مثلا نسبت به یه جوان 15 16 ساله 17 18 ساله 20 ساله و 30 ساله باشن. خب ما هم بالاخره بابا داریم، داداش داریم، مامان داریم، ولی نه، یه بابای مهربون، یه داداش همزاد، یه مادر دلسوز، اونم میگه نسبت به یه بچه کوچولو سبی، یه بچه نوزاد، چقدر آدم عاطفه زیاد تر نسبت به یه بچه نوزاد. میگه امام اینجوریه، ما چرا از این پشتیبانی استفاده نمی کنیم؟ از این قدرت تو خونه بابا همون استفاده نمی کنیم؟ و اینا خونه بابای ما نیست، زبه اینا زبه مادر ما نیست، ما چون از این انرژی قوی نمیتونیم استفاده بکنیم برای خوب بودن، برای مهربون بودن، برای عاطفه بودن، برای اینکه همه رو اعضای خانواده خودمون ببینیم، به همه به چشم اعضای خانواده نگاه بکنیم، آدمای دیگه قدرت داشته باشیم، برای عشق خانوادهمون تحرک داشته باشیم، فعالیت کنیم، کار کنیم، زحمت بکشیم، دنیا رو جدی نگیریم. چون خانواده با خانواده آسمانی هست، خانواده زمینی نیستن، یادتون نره، خانواده دنیایی نیستن، خانواده آخرتی هن. پیامبر فرمود خدا من برای ما آخرت رو انتخاب کرده، من مال اون ساختمانم، من مال اون ساختارم، من مال اون سبکم، من مال زمین نیستم که زمین رو جدی بگیرم، مشکلات زمین، حالا شوهر کردم نکردم، زن گرفتم نگرفتم، طلاق دادم طلاق گرفتم، کی مرد کی نمرد، کی مریضه کی مریض نیست، هیچ کدوم نماد رو من اثر بذاره، ولی اثر میذاره، من درگیر میکنه، یعنی من یادم میره مال اون سبک زندگی هستم، اون قیمت من، برد من مال برد زمینی نیست، هستم اصلا منو برای برد زمین خلق نکردن، منو برای برد کوتاه خلق نکردن، من اینجا خلق نشدم، من یه اصل دارم، ریشه دارم، خونه دارم، خانواده دارم، بالاخره بی کس و کار که نیستم که، بی ریشه که نیستم که، چرا نمیتونم از یه همچین کانونهای با عظمتی از قدرت، از معنویت، از مهربانی استفاده کنم؟ چرا گدا زرم زندگی میکنم؟ چرا آدم محتاجی هم؟ چرا هنوز به عواطف زمینی ها محتاج هستم؟ چرا گدای زمین هستم؟ ببینیم ایراد کار کجاست؟ ما پس خوب نشناختیم خودمونو حتما، پس نمیدونیم کی هستیم، مثل که ما باید بیشتر به قیمت خودمون و خودمون پی ببریم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.